بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 42 سطر نهم. قال فلیس جزءا من غیره مطلقا. گفتیم که وجود بر ماهیت عارض میشه و بر افراد وجود به نحو حمل کلی حمل میشه و توضیح دادیم که حملش بر افراد به نحو تشکیکه. الان میخواییم از تشکیکی بودن این مفهوم استفاده بکنیم. در جای خودش گفتن که تشکیک در ذات نیست، در ذاتیات هم نیست، بلکه تشکیک در عوارضه. یعنی مثلا انسانیت ذات انسانه، در این تشکیک نیست. ممکن نیست که کسی انسان باشد دیگری انسان تر. اختلاف در ذات یعنی تشکیک در ذات باطله. همچنین تشکیک در ذاتیات هم باطله. ذاتیات یعنی اجزای ذات، یعنی جنس و فرد. تشکیک در اونها هم باطله که یکی ناطق باشه یکی ناطق تر، یا یکی حیوان باشه یکی حیوان تر. در جنس و فرد هم تشکیک نیست. در امور خارجه تشکیکه. مثلا فرض کنید که سفیدی در بعضی ها شدیدتر در بعضی ها ضعیفتر، یا مثلا قد در بعضی ها بلندتر در بعضی کوتاه‌تر، که اینا پیشن تشکیک. تشکیک در عوارض هست، در ذات نیست، در ذاتیات هم نیست. این یه قانونه، از این قانون استفاده می کنیم که اگر کلی به نحو تشکیک صدق کرد بر افرادش، اون کلی ذات نیست، ذاتی هم نیست، چون ذات و ذاتی تشکیکی نیستن. بنابراین اگر کلی دیدیم که تشکیکی بود، باید بفهمیم که ذات و ذاتی نیست، نه ذات و نه جزء ذات، بلکه اصلا زائد بر ذات و عارض. از این قانون میتونیم تشخیص بدیم که این کلی مربوط به ذات، مربوط به ذاتیات، یا مربوط به عوارض. وقتی دیدیم کلی متواتی صدق میکنه، احتمال اینکه ذات باشد یا ذاتی میدیم. اما اگر کلی مشکک صدق کرد، هیچ وقت احتمال ذات بودن یا ذاتی بودن نمیدیم، بلکه فقط باید بگیم که عارض. خب حالا کلی که در بحث ما مطرح بود وجود بود و دیدیم که بر افرادش که اون جزئیات وجود و وجودات شخصی بود به نحوه تشکیک صدق میکرد. از اینجا میفهمیم که این کلی نه ذات اون مصادیق است و نه ذاتی اون مصادیق، بلکه عارض بر اون مصادیقه. مصادیق عبارت بودن از اشخاص وجود. و اون که صدق میکرد عبارت بود از مفهوم وجود. مفهوم وجود ذات مصادیقش نیست، ذاتی مصادیقش هم نیست، یعنی جزء مصادیق نیست، خود مصادیق هم نیست، بلکه عارض بر مصادیقه. وقتی عارض باشه زایده، یعنی خارجی است که زایده، نه عین است نه جزء، بلکه زایده است. پس مفهوم وجود نسبت به تمام مصادیق وجود می شود امر زاید و خارج، نه ذات و ذاتی. دلیلش هم اینه که صدقش تشکیکیست و چیزی که صدقش تشکیکیست نمی تواند ذات یا ذاتی باشه، بلکه باید زاید باشه. پس مفهوم وجود زاید بر افراد وجود. در این توضیحی که دادیم مفهوم وجود رو به افراد وجود سنجیدیم و فهمیدیم که نسبت به افراد وجود زایده، یعنی خارج زایده. حالا میخوام مفهوم وجود رو با ماهیات بسنجیم، چون گفتیم مفهوم وجود بر دو چیز هم میشه، هم بر ماهیات هم میشه، هم بر وجودات شخصی. پس باید با هر دو سنجیده بشه، هم با ماهیات سنجیده بشه، هم با وجودات شخصی سنجیده بشه. الان با وجود شخصی سنجیدیم، دیدیم که زائد بر وجود شخصیه، به خاطر اینکه مشککه. با ماهیات میسنجیم، اونجا خوشون به زیادت میکنیم، به خاطر اینکه قبلا بحثشو گذروندیم و گفتیم که وجود نه این ماهیت است، نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیته. پس اگر توجه کنیم میابیم که وجود بر دو چیز هم میشه و نسبت به هر دو چیز هم زائده. هم زائد است بر ماهیت، هم زائد است بر مصادیق خودش که وجودهای شخصی هست. زائد است یعنی چی؟ یعنی نه جزء اونهاست و نه خود اونها. پس میتوانیم بگوییم وجود جزء نیست مطلقا، مطلقا یعنی نه جزء ماهیات و نه هم جزء اون وجودات شخصی. حالا عبارت خارجم همینه، فلیس جزءاً من غیره مطلقا، یعنی وجود جزء غیر خودش نیست مطلقا، چه اون غیر افرادش باشند چه اون غیر ماهیات باشند، جزء هیچ کدام نیست. و اضافه کنید که عین اونها هم نیست، نتیجه میگیریم پس زایده بر اونهاست. بنابراین وجود مطلقا زایده، هم بر ماهیت زایده، هم بر افراد وجود. بس در مفهوم وجوده، من اینو جلسه قبل اشاره کردم، بس در مفهوم وجوده، مفهوم وجود رو داریم بحث میکنیم که نه عین ماهیت، نه جزء ماهیت، همچنین نه عین وجود افراد وجوده، نه جزء افراد وجود، بلکه در همه جا زایده. صفحه 42 هستیم، سطر 9. قال فلیس جزء من غیره مطلقا، وجود جزء غیر خودش نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ غیر خودش فرد وجود باشد و چه غیر خودش ماهیت باشد. اقول هذا نتیجه متقدم، یعنی از گذشته این مطلب نتیجه گرفته میشه. و ذالک یعنی این که این نتیجه متقدم است به خاطر این است که قانونی داریم در تشکیک که اون قانون به ما نشون میدهد که کلی که مشکک است جز نیست، همونطور که عین خود شی نیست جز شی هم نیست. و ذالک این که میگوییم این نتیجه متقدم است و از متقدم استفاده میشود به این جهت است که مقوله به تشکیک، یعنی اون که به صورت تشکیکی بر موضوعات هم میشود، لا یکون جزءا مما یقال علیه، یعنی جزءا مما یحمل علیه، نمیتواند جزء موضوعی باشد که بر اون موضوع هم میشود. این هم بر ماهیات هم میشه، ماهیات میشن موضوعش، هم بر اشخاص وجود هم میشه، اشخاص وجود میشن موضوعش. جزء هیچ یک از این دو موضوع نیست، یعنی نه جزء ماهیت نه جزء افراد وجوده. ولا نفس حقیقتی، یعنی ولا یکون نفس حقیقتی، نفس حقیقت اون موضوعی که یحمل علیه، اون موضوعی که بر او هم می شود نیست، نیست. پس نه جزء اون موضوع است و نه نفس حقیقت اون موضوع است، فقط زاید بر اون موضوع و عارض بر اون موضوع است. چرا این مقوله به تشکیک نه جزء موضوع است نه خود موضوع؟ لامتناع تفاوت فی الماهیت و اجزائها، چون ممکن نیست تشکیک و تفاوت در ماهیت و اجزای ماهیت. پس اگر امری تشکیکی بود نمیتواند اجزای ماهیت باشد، همونطور که نمیتواند خود ماهیت باشد. پس وجودم تشکیکیه، نمیتونه جزء ماهیت یا خود ماهیت باشه، همچنین نمیتونه جزء افراد یا خود افراد باشه. حالا ماهیتی که بیانش بعدن میاد که در اجزا و ماهیت تفاوت و تشکیک نیست. خب حالا که نه این شد نه جز شد، فیکون و البته آرزن لغیرهی، این وجود آرز غیر میشه، یا هر مشککی آرز میشود بر موضوع خودش، نه اینکه جز یا این موضوع باشد. وجودم که مشککه پس آرز میشود، آرز میشود لغیرهی، حالا چه غیرشون فردش باشد و چه غیرش ماهیت باشد. خب اگر آرز شد فلا یکون جزءا من غیره، چون عارض جز نیست، عارض مقابل جزئه. اگر این وجود عارض بر غیرش شد پس جزء غیرش نیست. علل اطلاق، علل اطلاق این غیر هر چی که باشد، چه غیر عبارت باشد از ماهیت و چه عبارت باشد از فرد وجود. خب علل اطلاق رو میخواد معنا کنه، میخواد بیان کنه، نه معنا، میخواد بیان کنه. علل اطلاق رو گفتیم چه موضوع ماهیت باشد و چه موضوع فرد وجود باشد، اینو میخواد بیان کنه که اگر ماهیت نبود، اگر ماهیت بود موضوع، وجود جزءش نیست، عینش نیست. اگر هم موضوع فرد بود باز وجود جزء این فرد و یا عین این فرد نیست. این دو تا مطلب رو میخواد بیان کنه. اما نسبت به ماهیات جز یا عین نیست، یعنی مفهوم وجود نسبت به ماهیات جز نیست، عین نیست. فلان وجود عارض لها یعنی للماهیات الان متقدم، قبلا گذشت. اون چی قبلا گذشت چی بود؟ من امتناع کنه جز ان من غیرهی، ممتنع بود که وجود جز غیر خودش باشد. در قبل اینو بیان کردیم که وجود جزء غیر خودش نیست، ماهیت هم غیر وجوده، پس وجود جزء ماهیت نیست. و انه و بیان کردیم که انه زائد علی الحقائق، حقائق یعنی ماهیات. بیان کردیم که وجود زائد بر حقائقه، پس اگر زائد بر حقائقه حتما عارضه و جزء نیست. پس ثابت شد که وجود نسبت به ماهیات زائد است، عارض است، نه جزء و نه عین. اما نسبت وجوداتها، اما به نسبت الى وجوداتها، یعنی به نسبت الى وجودات تل ماهیات که وجودات شخصی هند و موضوعات اون مفهوم وجودند و مفهوم وجود درشون هند میشه، چرا وجود زائد بر این وجوداته و چرا جز یا عین این وجودات نیست؟ فلان نهو یعنی مفهوم وجود، مقولون علیها یعنی بر وجودات ماهیات که همون وجودات شخصی هستن، مقولون علیها یعنی محمولون علیها به تشکیک، چون حمله تشکیکی می شود پس نه این است نه جز است بلکه زاید است. چون حمله تشکیکی می شود بر افراد پس نه این افراده نه جز افراده بلکه زایده بر افراده. فلهازا دقت کنید اشاره به چیه. فلهازا یعنی چون وجود هم نسبت به ماهیات جز نیست هم نسبت به وجودات ماهیات جز نیست، قال خواجه رحمه الله مطلقا، در عبارتش گفت وجود جز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه نسبت به ماهیات چه نسبت به افراد وجود. الان همینو گفتیم، گفتیم چون وجود نه نسبت به ماهیات جز است نه نسبت به افراد وجود جز است، مصنف کلمه مطلقا را آورد تا بفهماند که وجود جز هیچی نیست، نه وجود جز ماهیات و نه هم جز افراد وجود. هر مسئله تو سامنت و اشرف شیعیه بله اسم دیگه، ماهیت رو حقیقت هم میگن، منتها وقتی حقیقت گفتن اینو ظاهرا قبلا گفتن، وقتی حقیقت گفتن وجودش هم لحاظ میکنند، ولی وقتی که ماهیت گفتن میتواند به لحاظ وجود باشد، میتواند باقت نظر از وجود باشه. چون در اینجا ما داریم وجود را عارض میکنیم بر ماهیت، پس وجود لحاظ میشه. به این جهت از ماهیت تعبیر به حقایق کردیم. حقیقت با ماهیت فرق نداره، جز اینکه در ماهیت لازم نیست شما وجود را لحاظ کنید، ولی در حقیقت وجود لحاظ میشه، همون ماهیتی است که وجودش لحاظ شده باشه. ولی ماهیت مطلق ماهیته، چه وجودش لحاظ بشه چه نشه اطلاق ماهیت میشه. در اینجا چون وجود لحاظ شده، به جای ماهیت حقایق گفته شده. هل مسئلت سامنت و اشرف شعیه، بحث در شعیت داریم. ما در شعیت چندین بحث داشتیم تا حالا، بعد از اینم هنوز بحث خواهیم داشت. این بحثی که الان داریم با بحث قبلی فرق میکنه. در بحث قبل میگفتیم شیعیت شی ثابت است یا ثابت نیست، شیعیت با وجود تلازم دارد یا تلازم ندارد، مسابقه داره یا نداره، که مطالبی گفتیم تمام شد. مخالفی هم داشتیم، ما قول مخالفی نبرد کرد. الان بحث در اینه که شیعیت از معقولات ثانی است یا امر متأصل در خارجه. امر متأصل در خارج یعنی امری که در خارج اصیله و منشأ اثره. آیا شما شیعیت در خارج میابی؟ جواب اینه که نه. ما مصادیق شیع در خارج میبینیم، این صندلی، اون فرش، اون در، اون دیوار، اینا همه مصادیق شیع هست. خودمون اینا همه مصادیق شیع، اینا رو تو خارج میابیم، ولی چیزی به نام شیعیت ما در خارج نمیبینیم. شیعیت یک عنوانه که از این اشیاء خارجی انتزاع میشه و جایگاهش هم ذهنه. پس شیعیت امر متأصل فی خارج نیست، امری که در خارج اصیل باشد و منشأ اثر باشد نیست، بلکه امر ذهنی است. امر ذهنی است یعنی چیزی است که تعقل می شود، پس معقوله. اما چه نوع معقولی؟ اون چه که در ذهن ما حاصل میشه و تعقل میشه دو قسمه، یکی معقول اول، یکی معقول ثانی. معقول اول یعنی اولین چیزی که به ذهن ما میاد. ما هر چیزی که نگاه میکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد و در تعقلمون وارد میشه ماهیته. ماهیات رو تماما میگیم معقول اول. بعد که ماهیت میاد تو ذهنمون، اون وقت بعض اوصافش هم بعد از خودش به ذهنمون میاد. مثلا بعد از اینکه ماهیت انسان به ذهن ما آمد، نوعیت که یکی از اوصافش به ذهن ما میاد، یا وقتی حیوان به ذهنمون آمد جنسیت به ذهن ما میاد، یا وقتی مثلا زاهش که اونم ماهیت عرضی است، انسان ماهیت جوهری است، ولی زاهد یا ذهن ماهیت عرضی است. وقتی این ماهیت عرضی به ذهن ما آمد، بعدش مثلا عرض بودنش به ذهن ما میاد. اون چه که اولا تعقل می شود یعنی ماهیات، معقول اول نامیده می شود، بخاطر این که اول تعقل می شود. اون چه که بعد از معقول اول تعقل می شود، معقول ثانی نامیده می شود، مثل نوعیت، جنسیت، عرضیت، که اینها خود به خود تعقل نمی شود. باید یه چیزی بیاد تو ذهن ما، بعد ما حکم کنیم به این که این چیزی که در ذهنمون آمده نوع یا جنس یا هر چیز دیگر. پس این اموری که بعد از امور دیگر تعقل می شوند معقول ثانی نامیده می شوند، و اون اموری که ابتداعا تعقل می شوند معقول اول نامیده می شوند. خب حالا اگر چیزی ثالثا تعقل شد، مثلا فرض کنید که ما اول انسان رو تعقل کردیم، بعد نوعیتش رو تعقل کردیم، بعد چون نوع ذاتی است، چون نوع ذات است، ذات بودن رو تعقل کردیم. یا مثال دیگه بزنیم، اول حیوان رو تعقل کردیم که ماهیتی است، بعد جنس بودنش رو، بعد ذاتی بودنش به انسان رو. خب انسان، حیوان اولا تعقل شده، میشه معقول اول. جنسیتش ثانیاً تعقل شده، میشه معقول ثانی، اما ذاتی بودنش در مقابل عرضی بودن این در مثل سبون تعقل شده. این اسمش چیه؟ این معقول ثالثه؟ میفرمان نه، اینم باز معقول ثانیه. اون دهمین معقولم اگر باشه باز معقول ثانیه، چون ثانی در اینجا به معنی دوم نیست، ثانی در اینجا به معنی مالیس به اوله. هر چی که اول نبود ثانیه، حالا چه دوم باشه چه دهم باشه. پس معقول ثانی یعنی معقولی که معقول اول نیست. اونی که معقول اوله بهش میگه معقول اول، اونی که معقول اول نیست هر رتبه‌ای که داره بهش میگه معقول ثانی. این مطلب که وجه تسمیه معقول ثانی رو بیان کرد. مطلب این دیگر این که معقول ثانی دو قسم داره، یکی منطقی یکی فلسفی. ما باید معقول ثانی منطقی و فلسفی رو توضیح بدیم. عرضی رو ملاحظه کنید، مثلا امکان، این عارض میشه بر یک ماهیتی مثلا انسان. او بر انسان عارض میشه، انسان به او متصف میشه. از طرف صفت بیایید عروضه، از طرف موصوف بیایید اتصافه. پس هر جا که شما صفت و موصوفی داشته باشید عروض و اتصاف خواهید داشت. ماهیات معقول اولند، همیشه حالت موصوف بودن و معروض بودن رو دارند. صفاتی که برای ماهیات هست اونا عارض میشن و ما اونا رو میخوام معقول ثانی قرار بدیم. اون صفات هم عروض دارند هم موصوف به اونها اتصاف داره. در منطق معقول ثانی اونیست که عروضش در ذهن باشد اتصافش هم در ذهن باشه. مثلا نوعیت، نوعیت در ذهن عارض بر انسان میشه، در خارج ما اصلا نوعیتی نداریم که بخواد عارض بشه. و همچنین در ذهن است که انسان به نوعیت متصف میشه، در خارج ما انسانی نداریم که بتونیم متصفش کنیم به نوعیت. پس عروض و اتصاف هر دو در ذهنه. این چنین معقولی که عروضش، معقول ثانی که عروضش و اتصافش در ذهن باشد معقول ثانی منطقی است، که هم عروضش در ذهن هم اتصافش. هم انسان در ذهن متصف به نوعیت میشه، هم نوع در ذهن عارض بر انسان میشه. در خارج نه اتصاف به نوع رو داریم نه عروض نوع رو داریم. این چنین معقولی میشه معقول ثانی منطقی. اما اگر عروض در ذهن بود اتصاف در خارج بود، این میشه معقول ثانی فلسفی. مثل امکان، امکان در ذهن عارض میشه بر انسان، یعنی تو خارج ما چیزی نداریم که بهش اشاره کنیم و بگیم این امکانه. پس مثل امکان مثل بیاض نیست، بیاض ما تو خارج داریم و در خارج عارض میشه بر دیوار، اما امکان در خارج نداریم که بخواد عارض بشه بر انسان. پس عروضش حتما در ذهنه ولی اتصاف در خارجه. اینطور نیست که این انسان در ذهن ممکن الوجود باشه، تو خارج ممتنع الوجود یا واجب الوجود باشه، بلکه تو خارج ممکن الوجود. همونطور که تو ذهن ممکن الوجوده تو خارج هم ممکن الوجوده. پس اتصافش به امکان در خارجه، در خارجش میگه ممکنه بشه. بنابراین امکان امریست که اتصاف به او در خارج است ولی عروض او در ذهن است. این چنین امر، این چنین معقولی رو میگیم معقول ثانی فلسفی. پس معقول ثانی منطقی عبارت شد از اونی که عروضش و اتصافش هر دو در ذهنه، و فلسفی عبارت شد از اون که عروضش در ذهن است ولی اتصافش در خارج.
Thank you.
معقول ثانی و روز و اتصافش در خارج نه نداریم. اونی که عروض و اتصافش در خارج باشه ماهیات عرضیه است که ماهیات عرضیه تماما معقول اول هست. ماهیت جوهریه معقول اوله که موصوفه. ماهیات عرضیه عارض میشند، هم عروضشون در خارجه هم اتصاف موضوع به اونها در خارجه، مثل بیاض. بیاض در خارج عارض میشه بر دیوار، دیوار هم در خارج متصف میشه به بیاض. اینی که عروض اتصافش هر دو در خارجه این معقول اوله، یعنی عرض دیگه، عرض خارجیه. عرض خارجی میشه معقول اول، چون ماهیات همشون معقول اولن، چه ماهیات جوهریه چه ماهیات عرضیه. خب تا اینجا ما وجه تسمیه معقول ثانی به معقول ثانی رو بیان کردیم، همچنین اقسام معقول ثانی یا اصطلاحاتی که در معقول ثانی داشتیم گفتیم. از این امکان توضیح دارم دیگه
درسته، شما خواهیم که
وقتی
در خارج
داریم، ولی این بلی معقول ثانی نیست. عروض خارجی ما داریم، امکان در خارج نیست، چی بیم خود عرض بشه. اتصاف به امور سلبی هم ما داریم، در حالی که امور سلبی در خارج نیستن. شما فکر میکنید به هر چی متصف شدیم باید در خارج باشد؟ اتصاف به امور سلبی ما داریم. خدا متصف است به لیس به جسمه، جسمیت خدا که در خارج نیست متصفه. ما خودمون متصف به اعما هستیم، متصف به اعما میشیم. و امکان از امور اعتباری است، بعضی هم گفتن از امور سلبی است، چون امکان یعنی سلب و ضرورت من طرفه، امر سلبی دیگه، یعنی نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم، این میشه امکان. سلب و ضرورت من طرفه میشه امکان، امکان میشه امر سلبی. بعضی گفتن امر اعتباری است، علایه حالا خارجیت نداره. بعضی گفتن حتی اتصافشان در اتصافشان بعضی شک کرده، صدرا متقیده به این که اتصاف خارجی است. بنابراین داشتم عرض می کردم که ماهیت ممکنه متصف شود به یک امر سلبی و یک امر اعتباری، اتصافش خارجی است ولی وصفش خارجی نیست. اینجا هم همینطوره، اتصاف به امکان خارجی است ولی خود وصف خارجی نیست. وقتی وصف خارجی نباشه عروض هم خارجی نیست. خب
در ماهیت جوهریه هم اتصاف هم عروض در خارجی، در ماهیت جوهریه
مثلا ماهیت جوهریه اصلا عارض نمیشه، ماهیت جوهریه که عارض نمیشه، بله موصوف هست. اتصافش به عوارضش اتصاف خارجی است. ماهیت خارجی، ماهیت جوهری خارجی اگر داشته باشید عروض نداره ولی اتصاف داره، اتصافشون خارجی. ماهیت عرضی عروض داره و از اون طرف اتصاف هست. در ماهیت عرضی هم عروض تصور میشه هم اتصاف، نسبت به خودشون عروضه، نسبت به موصوفشون اتصافه. وقت ماهیت عرضی هم عروضشون در خارجه هم اتصافشون در خارجه، یعنی ما در خارج بیاض داریم، لذا عارض بر دیوار میشه، تو خارج هم عارض بر دیوار میشه و در خارج هم دیوار متصل به بیاض میشه. این تو نیست که ذهن من او رو متصل به بیاض کنه ولی تو خارج بیاضی نباشه، از اتصاف هم خارجی است عروض هم خارجی. این در مقولات اولاست، ما فعلا بحثم در مقولات ثانی. خب توجه کردید ما توضیح دادیم که وجه تسمیه مقول ثانی چیست و همچنین دو تا اصطلاحی رو که در معقول ثانی موجود بوده که اصطلاح منطقی و که اصطلاح فلسفی بیان کرده. حالا میخوام بحث سوم شروع کنیم که شیئیت چیست، آیا معقول ثانی است یا معقول اوله. مصادیق شیئیت مثل انسان، مثل مثلا فرسمی شجر، مثل آب، مثل خاک، اینا هم مصادیق، اینا ماهیات مصادیق شیعیت اینا ماهیت و اینا معقول اولند. خود شیعیت چی؟ میفهمون خود شیعیت معقول ثانیه. وقتی شما این ماهیت رو آوردید تو ذهنتون، تازه میگید شیعه است، اون وقت برای شیعیت رو اعتبار میکنید. در خارج اتصاف به شیعیت هست، ولی عروض شیعیت در خارج نیست، چون شما شیعیتی در خارج ندارید که بخواد تو خارج عارض بشه. خودش نیست تو خارج، چطوری میخواد عارض بشه؟ بله، اتصاف به او خارجی است. اگر اینطوری گفتیم شیعیت میشه معقول فلسفی، اگر گفتیم اتصاف به او هم ذهنی است میشه معقول منطقی. حالا اینش مهم نیست، معقول ثانی هست. حالا معقول ثانی فلسفی یا منطقی، عارض عروضش در ذهنه، بنابراین معقول ثانیه. حالا اگه اتصافش هم در ذهن بود، ثانیه منطقی است. اگر اتصافش در خارج بود، ثانیه فلسفی است. همین که عروضش در ذهن باشد میشه معقول ثانی. حالا اگر اتصافش هم در ذهن بود میشه منطقی، اگر اتصافش در خارج بود میشه فلسفی. و فرض اینه که شیعت عروضش در ذهنه، پس میشه معقول ثانی. حالا دیگه بقیهشون لازم نیست ادامه بدیم، معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقی، هر کدوم که باشد بالاخره معقول ثانی است. نه، تو خارج عارض میشه، تو ذهن، تو ذهن که عارض بر ذهن شما نمیشه که، تو ذهن صورت بیاض عارض ذهن شما میشه، نه خود بیاض. بیاض خودش تو خارجه، صورتش که صورت علمیش هست عارضه بر ذهن شما میشه. ولی اگه خود بیاض بخواد عارضه بر ذهن بشه، ذهن رو سفید میکنه. حرارت بخواد عارضه بر ذهن بشه، ذهن رو میسوزونه. در حالی که این اتفاقات نمیفته. ما بیاض رو تصور میکنیم، ذهن رو سفید نمیشه. حرارت رو تصور میکنیم، ذهن رو داغ نمیشه. خب پس شیعیت شد معقول ثانی، یعنی چیزی که تأصل خارجی ندارد، در خارج اصیل نیست، منشأ اثر نیست. پس ما در خارج یه امر کلی به نام شیئون نداریم، مصادیق این امر کلی رو که همون ماهیاتن داریم، ماهیات خاصه رو داریم، ولی خود شیء رو نداریم. عبارت رو دقیقه کنید، و شیئیت هم من المعقولات ثانیه. توضیح دادم مطلب روشنه. و لیست متأصلتن فی الوجود، وجود یعنی خارج، در خارج متأصل نیست، یعنی اصالت نداره، منشأ اثر نیست، در خارج یافت نمیشه، نه به نعت استقلال و نه به نحو تبعیت. شما در خارج دیوار رو به نعت استقلال میابید، بیاض رو درسته که مستقل نمیابید، ولی به تبع دیوار میابید. از در خارج بعضی اشیا اصیلند، حالا یا مستقل یا تابع، ولی اصیلند، این در خارج هستند. اما بعضی چیزا نیستند، شیعت از اون چیزی که نیست. لیست متأصلتن فی الوجود یعنی فی الخارج، فلا شیء مطلقا ثابتون. شیء در حالی که مطلق باشد ثابت نیست. عبارت این چطوری معنا میکنه؟ فلا شیء ثابتون، شیء در حالی که مطلق باشه ثابت نیست. مصادیقش چرا ثابت هست؟ مصادیقش یعنی ماهیتن ثابت. بل هیا یعنی شیء مطلق یا شیئیت، تعرض لخصوصیات الماهیات، اضافه خصوصیات به ماهیات از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی الماهیات الخاصه. بل هیا یعنی شیئیت، تعرض لخصوصیات الماهیات یعنی للماهیات الخاصه. شیئیت بر ماهیات خاصه عارض میشه و ماهیات خاصه در خارج هستن، شیئیت در خارج نیست. ابن سینا در مورد شیعیت حرفی زده که ما در حرفش برای حرفش دو احتمال داریم، بنابرای یک احتمال حرفشو میپذیریم، بنابرای احتمال دیگه حرفشو من میکنیم. ایشون گفته که شیعیت بله گفته وجود یا ذهنیست یا خارجی، تقسیم کرده وجود به دو قسم. بعد گفته اون چه که مشترک بین وجود ذهنی و وجود خارجی شیعیته، که شیعیت رو مشترک بین وجود ذهنی و خارجی قرار داده. ما قبلا گفتیم که وجود شیعیت مسابقند و در تعبیری گفتیم تلازم دارند. تفصیلم ندادیم بین وجود ذهنی و وجود خارجی، بلکه گفتیم که وجود و شیعیت مسابقند. اهم از این که اون وجود ذهنی باشد یا خارجی باشد. الان کلام ابن سینا رو داریم همینطور معنا میکنیم که شیعیت قدر مشترک وجود ذهنی و وجود خارجی است، چون شیعیت مسابقه با وجوده. با کدام وجود؟ هم با ذهنی هم با خارجی. پس کنهو مسابقه است با قدر مشترک این دوتا. اگر ابن سینا اینو رو بکرده باشه این حرف درستیه که شیعیت مسابقه است هم با وجود ذهنی هم با وجود خارجی، یا به تعبیر کوتاه‌تر مسابقه است با قدر مشترک این دو وجود. اما اگر مرادش این باشد که وجود یا ذهنی است یا خارجی و شیعیت قدر مشترک بین هماست، یعنی می تواند خارجی باشد می تواند ذهنی باشد، اگه اینو میگه درست نیست، چون شیعیت نمیتونه خارجی باشه و ذهنی باشه. اگه قدر مشترک باشه، قدر مشترک هم خارجی نیست، که قدر مشترک کلیه و کلی در خارج نیست. پس اگه مرادش از شیعیت قدر مشترک باشد، چون قدر مشترک کلیست و در خارج نیست، شیعیت هم در خارج نیست، حرف درست میشه. اما اگه مرادش این باشه که شیعیت مشترک بین وجود ذهنی و خارجی است به این معنا که میتواند مثل وجود خارجی خارجی باشد و میتواند مثل وجود ذهنی ذهنی باشد، این حرف درست نیست، چون شیعیت نمیتونه خارجی باشه، فقط باید ذهنی باشه. بله اگه گفته باشه که این شیعیت قدر مشترک بین وجود ذهنی و وجود خارجی است، چون قدر مشترک امر کلی است و امر کلی جاش در ذهنه و شیعیت هم جاش در ذهنه، میتونیم بگیم حرف ایشون قبوله. یه مطلبی بود که مرحوم علامه اضافه کرده بود، اینو توضیح میده بعد میپردازه به شرح عبارات خاصه. قال ابو علی ابن سینا الوجود اما ذهنیون و اما خارجیون و المشترک و بین هما و شیعه. این کلام ابن سینا. حالا میگیم فعن اراد حمل شیعیت بر قدر مشترک و صدق شیعیت بر قدر مشترک فا و سبب. اگر منظورش از این که مشترک بین وجود خارجی و وجود ذهنی شیعیت هست، منظورش این باشه که شیعیت رو میتوانیم بر قدر مشترک هم کنیم و بگوییم این شیعیت با قدر مشترک متحده، چون همین معناش اتحاده دیگه. اگر تونستیم بگیم شیعیت با قدر مشترک متحده، درست گفتیم، چون قدر مشترک امر کلیست و جایگاهش ذهن است. خب شیعیت هم امر کلیست و جایگاهش ذهن است، میتونن جدا با هم متحد باشند. اما فهو سبب و الا، یعنی اگر حمل اراده نکرده باشه حل شیعیت در قدر مشترک رو، بلکه منظورش این باشد که شیعیت با وجود ذهنی ذهنی است و با وجود خارجی خارجی است، نه اینکه قدر مشترک بین وجود خارجی و ذهنی. نمیگه حمل میشود بر قدر مشترک، میگه هم میشود بر شیء خارجی، هم میشود بر شیء ذهنی. اگه اینو بگه درست نیست، چون ما شیعیت رو قبول نداریم که در خارج باشد و با شیء خارجی یکی باشد. اذا عرفت هذا فنقول، این مطالب یه مقدار شاسون، من از رو میخونم تقریبا، از خارجم بعضی قسمتش رو گفتم، احتیاج به تکرار نداره. فنقول الشیعیه و ذاتیه و جزئیه و اشباه اینها من المعقولات ثانی است، التی معقول ثانی رو معنا میکنه، التی تعرض للمعقولات الاولا. معقولات ثانی معقولاتی هستن که بر معقولات اولا عارض میشن. معقولات اولا چی هستند؟ ماهیات هستند. معقولات ثانی اوصافی هستند که بر معقولات عارض میشن. بعض اوصاف بر معقولات اولا یعنی بر ماهیات عارض میشن. چرا بهشون معقول ثانی میگن؟ لأنها لا توقن الا عارضتن لغیرها من الماهیات، چون تعقل نمی شوند مگر به این صورت که عارض غیر خودشون باشند، یعنی غیرشون که عبارت از ماهیات، منال ماهیات منش بیانی است، معقول نمی شوند این معقولات ثانی مگر در حالی که عارض غیر خودشون بشوند، که غیر خودشون عبارت از ماهیاته، پس حتما باید عارض بر ماهیت بشن. وقت ماهیت میشه معروض که اولا به ذهن میاد، این معقولات ثانی میشن عارض که ثانیان به ذهن میاد. به همین مناسبت که ماهیات اولا به ذهن میاد بهشون گفته میشه معقولات اولا، و به این مناسبت که این اوصاف ثانیان به ذهن میاد بهشون گفته میشه معقولات ثانیه. این بیان معقولات ثانی بود. حالا ولایت متأصلتاً حکم میشه، ولیست این معقولات ثانیه متأصلتاً فی الوجود یعنی در خارج، مثل تأصل حیوانیت و انسانیت فیه یعنی فی الخارج. بل هیه یعنی معقولات ثانیه که از جمله اونها شیعیت هم هست، تابعتون لغیرها فی الوجود، این معقولات ثانیه تابع غیر خودشون هستن در وجود، یعنی اولا یه چیزهایی باید وجود بگیره بعد اینا در ذهن ها، در ذهن باید یه چیزهایی بیاد بعد اینا بیاد، اینا در وجود تابع غیرند، مستقیما وارد ذهن نمیشند، به تبع غیر وارد میشند. ولیسا یمکن وجود شیعیت مطلقت، حکم دومو داره میگه، حکم اول این بود که متأصل نیستن بلکه تابع غیرند، خواجه هم گفته بود لیست متأصلتن فی الوجود. حالا حکم دوم داره بیان میکنه که خواجه گفته بود فلا شیء مطلقا ثابتون، میفرماد که ولیسا یمکن وجود شیعیت مطلقتن، شیء مطلق نمیتواند ثابت باشد یا موجود باشد. فلا شیء مطلقا ثابتون، پس شیء در حالی که مطلقا ثابت نیست، پس اونی که در جهان ثابته چیه؟ شیء نیست. میفهمد مصداق شیء، نه خودشه، ما خودشه رو در خارج نداریم. فلا شیء مطلقا ثابتون، انما ثبوت و یعرض للماهیات المخصوصت شخصیه، ثبوت و وجود عارض ماهیات مخصوصه شخصیه میشه که در خارج ثابتند، اما ماهیت کلیه یا شیعیت مطلقه در خارج موجود نیست. بله
بله
ببینید حیوانیت و انسانیت در خارج به نفع کلی موجود نیستند، به نفع جزئی موجودند و به نفع شخصی موجودند. اما به نفع شخصی موجودند یعنی عارضند یا خود همون شخصند. حیوانیت شخصی خود همون شخص خارجی است، انسانیت شخصی همون شخص خارجی است، نه عارض. اما معقول ثانی، اما شیئیت عارضه، ثبوت هم میخواد عارض بشه. بنابراین میشه امر عارضی و معقول ثانی، چون عارض دیگه، وقتی عارضه در مسئله دومه میشه معقول ثانی. این نمه ثبوت یعرض للماهیات المخصوص شخصیه، یعنی ماهیاتی که به عنوان یک شخص در خارج موجودند ثبوت دارن، ثبوت عارضه بر اونهاست، چون گفتیم ثبوت همون وجوده و وجود عارض است، پس ثبوت هم عارضه. خب روشن شد که ما در خارج شیئیت مطلقه نداریم، بنابراین اگر بخواهیم ببینیم شیئیت مطلقه خارجی است یا معقول، باید بگوییم معقول است. و اگر بخوام ببینیم که معقول اولاست یا معقول ثانی، باید بگیم معقول ثانی است. این هم بحث درباره شیئیت بود به یه بعد دیگر، چون قبلا هم درباره شیئیت بحث داشتیم، الان هم بحث کردیم، من تا قبلا از یه حیث دیگه بحث کردیم، الان از این حیثی که دیدید بحث کردیم. خب مسئله 12 همون تموم شد، انشاءالله مسئله 13 همون میذاریم برای جلسه بعد.